با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خوانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
رو نیمکت زیلو انداختند، لب زیلو به زمین نمی رسد، نگاهم می افتد زیر نیمکت، چند قوطی رنگ هست و چند قلم مو، بیدار ملتفت می شود. به چی داری نگاه می کنی؟ اشاره می کنم به قوطی های رنگ، بیدار لبخند می زند. اینجا پاتوق بعضی از بچه هاست، رنگ و قلم مو رو می زند برای آخر شب، همه چیز دستگیرم می شود. میپرسد تعجب کردی؟ سر تکان میدهم. نمیدانم که تعجب کردم یا نه. تنها به نظرم رسید که چلاب باید آدم توداری باشد. از بیدار میپرسم لابد اینام که دارن جیگر میخورن همونان که میباد رو دیوار شعار بنویسن. میگوید نه. محکم نمیگوید. انگار اشتباه نکردم. نگاهشان میکنم. دارند با اشتها غذا میخورند. به نظرم می آید که آدم های تودار و مرموزی هستند. بیدار شامش را خورده است. بلند می شود. بریم. ازش می پرسم کجا؟ می گوید جایی نمیریم و اشاره می کند به بیرون. همینجا. از دکان چلاب می زنیم بیرون. هوا سرد است. تو دکان از حرم آتش گرم بود. بیدار یک کیف قهوه‌ای رنگ دارد که به دستش سنگینی می کند. کمی دورتر از دکان چلاب می ایستد. هر دو پناه دیوار هستیم. تاریک است و هیچ کس تو خیابان نیست. حرفهای بیدار به گوشم می نشیند. خیال می کنم که حالا دیگه می تونم به تو اعتماد کنم. از حرفش لذت می برم. احساس می کنم که مثل یک آدم بزرگ به حساب آمدم. چیزی نمی گویم. باز بیدار است که حرف می زند. تو امشب می تونی با ما همکاری کنی؟ دلم شروع می کند به زدن. شقیقه هام هم همینطور. یکو داغ می شوم. چی کار باید بکنم؟ چند لحظه سکوت میکند، بعد خیلی آرام میگوید میخوام 100 تا اعلامیه بهت بدم که بندازی تو خونه های خیابون حکومتی، از اول خیابون تا آخر اسفالت. گلو و سق و دهانم خشک شده است، انگار نمیتوانم حرف بزنم. میگوید ولی خالد هیچ که نباید ملتفت بشه که چی کار داری میکنی. سرتاسر خیابان پرنده پر نمیزند. جا به جا چراغ‌های برق خاموش است. بیشتر جاهای خیابان تاریک است. باد سرد به مغز استخوان نیش میزند. این یک ماهی که با بیدار آشنا شدم کمتر شفق را دیدم. یعنی کمتر رفتم سراغش، ولی بفهمی نفهمی دستگیرم شده است که شفق و دوستانش کارهایی میکنند که انگار بوی خوشی ندارد. چرا ساکت شدی؟ بیدار است که میپرسد. میگویم آخه اینا مگه چیه که هیچ که نباید ببینه؟ آهسته میگوید مربوط به نفته. بی این که به حرفش فکر کنم میگویم خیلی خوب باشه، ولی چرا کسی نباید بفهمه؟ حالیم میکند که دولت از این اعلامیه ها خوشش نمیآید و اگر پلیس ببیند دستگیرم میکند و بعد جایم تو زندان است. فکر میکنم که پندار هم باید همچین کارهایی کرده باشد. صدای بیدار است. خب چی میگی؟ نمیخواهم بگویم نه. انگار دلم میخواهد از لج غلام علی خان هم که شده با بیدار همکاری کنم. از لج آن گروهبان کوتاه قامت که تو دالان کلانتری زد بیخ گوشم و پرت شدم و سرم به دیوار کوفته شد. و تازه وقتی که اینطور به من اعتماد کرده باشند از مردانگی دور است که کمکشان نکنم. میگویم خیلی خوب بیدار بده به من. از تو کیف یک دسته کاغذ بیرون می آورد و می دهد به دستم. قایمش کن. بسته اعلامیه را می گذارم رو شکمم، زیر کمربند و دکمه های نیمتنه را می بندم. می گوید می دونی چه وقت باید شروع کنی؟ ازش می پرسم که چه وقت؟ درست سر ساعت 9 اولین اعلامیه را باید تو اولین خونه خیابان حکومتی بندازی. چرا حالا نه؟ چون بقیه هم سر ساعت 9 شروع می کنن. باید همه با هم شروع کنید و خیلی زود همه با هم تموم کنید. میپرسم بقیه هم تو خیابون حکومتی هستن؟ میگوید تو همه خیابونهای شهر. فقط یکیشون تو خیابون حکومتیه که از آخر اسفالت شروع میکنه. ازش میخواهم حالیم کند که چرا همه با هم باید شروع کنیم. میگوید آخه اگه تو زودتر کارتو شروع کردی ممکنه ملتفت بشن و بقیه رو که بعد از تو شروع میکنن بگیرن، ولی وقتی همه با هم شروع کردین و همه با هم تموم کردین کمتر دستشون به جای بند میشه. دست هم دیگر را میفشاریم. موفق باشی. و از بیدار جدا میشوم. ناگهان تنم به لرزه میافتد. دندانهام روهم بند نمیشود. انگار تب نوبه گرفتم. حسابی داغ میشوم. بعد یخ میکنم. آب دماغم راه افتاده است. درازای خیابانی را که نیمه تاریک است میگذرم. میرسم به قهوه خانه مرشد. تا کمرکش خیابان حکومتی راهی نیست، ولی تا اول خیابان حکومتی 10 دقیقه بیشتر راه است. میروم تو قهوه خانه. ناصر دوانی نشسته است و قلیان میکشد. هنوز صدای ورقه های دومینو نیفتاده است. چند تایی نشستند و بازی میکنند. ناصر دوانی صدام میکند. کجا بودی؟ میگویم از قهوه خونه امان آقا میام. بعد ازش میپرسم که ساعت چند است. به ساعت نگاه میکند. 20 دقیقه مونده به 9. از قهوه خانه میزنم بیرون. تا برسم به اول خیابان حکومتی چند بار داغ میشوم و باز یخ میکنم. به اول خیابان حکومتی که میرسم میایستم. تا چشم یاری کند درازای خیابان حکومتی را نگاه میکنم. سر تا سر خیابان روشن است. حتی یک چراغ خاموش هم ندارد. مرد دراز قامتی از کنارم میگذرد. قوز کرده است. ازش میپرسم ساعت چند است. با اکراه دستش را از جیب پالتو بیرون می آورد و به ساعت نگاه می کند. 9. می پرسم درست 9؟ می گوید 2 دقیقه مونده. مرد درازقامت راه می افتد. چند لحظه دیگر باید شروع کنم. دستم سر می خورد زیر نیمتنم. بعد می لغزد زیر پیراهن. اعلامیه ها را لمس می کنم. به اولین خانه نگاه می کنم. لای درش باز است. چراغ سردر خانه روشن است. یکی از اعلامیه‌ها را می‌کشم بیرون، تاش می‌کنم. مرد درازقامت صد ذرعی دور شده است. راه می‌افتم. تنم می‌لرزد. اطراف را نگاه می‌کنم و اعلامیه را از لای در می‌اندازم زیر دالان و فرز رد می‌شوم. کار تمام شده است. خیلی راحت و خیلی آسان. فقط چند بار صدای پا شنیدم. ایستادم تا رهگذر کمی دور شود و دوباره کارم را از سر گرفتم. تیز می روم به طرف خانه. رو عتابه در خانه امان چند اعلامیه افتاده است. به صرافت می افتم که یکی از اعلامیه ها را بردارم و ببرم تو اتاق و بخوانم. خم می شوم و یک برگه بر می دارم. می روم تو خانه. امان آقا آمده است. از آن وقت که تو قهوه خانه امان آقا حبس صوت جایش را به رادیو داده است، وضع خیلی فرق کرده است. مشتری ها بیشتر شدند، به خصوص کارگران نفت که انگار وقت اخبار مویشان را آتش می زنند. مادرم هنوز نشسته است و سوزن می زند. می نشینم جلوی لامپا و اعلامیه را می خوانم. سنم مچ بانو و ابراهیم را تو کاهدانی رحیم خرکچی گرفته است. یک هو هجوم برده است تو کاهدانی و تنوکه بانو را که کنارش بوده قاپیده است و جست زده است تو حیات و تنوکه قرمز رنگ و کثیف و گلوگشاد بانو را مثل پرچم رو دست گرفته است و تکان داده است و کل زده است که بیایید ابراهیم داماد شد. چند روز و چند هفته زاغ سیاهشان را چوب زده است، خدا می داند. ابراهیم که هوا را پس می‌بیند مثل تیر شهاب از کاهدانی می‌پرد بیرون و می‌زند به چاک. بانو دامنش را می‌کشد رو زانوهای کور بسته و تو کاهدانی چندک می‌زند. خواج توفیق دست پاچه می‌شود. آفاق مثل گرگ هجوم می‌برد به سنم و تنکه بانو را از دستش می‌گیرد. بعد هجوم می‌برد تو کاهدانی و گیس بانو را می‌گیرد و کشان کشان می‌کشدش تو اتاق و تا می‌خورد با انبر به خوردش می‌دهد. بانو لام تا کام نمیگوید، حتی گریه هم نمی کند و حتی اظهار پشیمانی هم نمی کند. ابراهیم شب نمی آید خانه، رفته است پیش خالق و چینووق. حالا آفاق با سنم شده است کارد و پنیر، هرچی از دهانش بیرون بیاید بار سنم می کند. زنی که بی حیا یادش رفته وقتی که جوون بود هر روز از زیر لنگ چند تا نر خر در می رفت. سنم دستگیرش شده است که بد غلطی کرده است. دستگیرش شده است که از پس آفاق بر نمی آید. حالا غرضش چه بود که این رسوایی را به بار آورد و خودش را با آفاق درگیر کرد؟ خدا عالم است. سنم کوتاه آمده است ولی آفاق دست بردار نیست. هر وقت دستش برسد چه بی مناسبت و چه با مناسبت چند تایی لنترانی بار سنم می کند. زنی که یه شلیته به سر اونقدر بغل بلمچی ها خوابید تا که شوهر پفیوزش دغمرگ شد. حالا واسه دختر من دستک و دنبک در میاره. هرچه سنم خودش را به کرگوشی بزند باز انگار نه انگار. ابراهیم زده است به سیم آخر. شبها پیش خالق و چین و وق میخوابد و روزها همراهشان میرود به دل دزدی. به گمانم همین روزهاست که سر و کارش به کلانتری بکشد. رحیم خرکچی به فکر افتاده است که زن بگیرد. اگه کسی بالا سر حسنی و ابراهیم نباشه خراب میشن. ولی ابراهیم به گمان من همین حالاش هم خراب هست. وانگهی زمستون آدم وقتی شب میاد خونه دلش میخواد اتاقش گرم باشه. منقلی باشه، آتیشی و کتری آبجوشی باشه، دلش میخواد دو پیاله چایی باشه. وانگهی من که نمیتونم وصل پینه کنم، من که نمیتونم ظرف بشورم. زنها بنا کردند پچ پچ کردند. خدا به دور، هنوز کفن ننه حسنی خشک نشده. خاک عالم به سرم، هنوز بوی تن خدا بیامرز تو اتاقه. رحیم خرکچی آخر شب می رود و ابراهیم را تو اتاق خالق و چین و وق خفتگیر می کند. دست ها و پاهایش را با تناب می بندد و کولش می کند و می آوردش خانه و مثل مشک آب به میخ‌طویله‌ای که به دیوار کوفته است آویزانش می کند و با ترکه انار کفلش را می کوبد و بعد که خوب آش و لاشش می کند می گذاردش همینطور به میخ‌طویله تا صبح آویزان باشد. ولی مگر این حرف ها به خرج ابراهیم می رود. دوباره روز از نو، روزی از نو. همچین که از میخ‌طویله می آوردش پایین و همچین که فرصت پیدا کند فلنگ را می بندد و دب برو که رفتی به سراغ خالق و چین و وق و باز روز از نو، روزی از نو. می افتد به پرسه زدن تو خیابان ها. عمو یه پاکت سیگار گرگان بده. بسته سیگار را از دست دکاندار میگیرد، با حوصله بازش میکند، سیگاری میگیراند و بعد سرش را میاندازد پایین و راه میافتد. صدای دکاندار بلند میشود. اوهوی پسر، پول سیگار را ندادی. ابراهیم سر بر میگرداند و به دکاندار زبان میکشد. دکاندار عصبانی میشود و از دکان میزند بیرون. ابراهیم پا میگذارد به فرار. دکاندار فحش میدهد و دنبالش میکند. خالق دخل را میزند. ابراهیم بسته سیگار را پرت میکند و میزند به چاک. ابراهیم دیگر به هیچ سراتی مستقیم نیست. زنی که رحیم خرکچی پیدا کرده است بیوه است 45 ساله. زنها جد و آباش را هم کشف کردند. بلندقد است، مشاطه است، بند می اندازد. خدا به دور از اون عرقه های روزگاره که معلوم نیست چطور به تور مشرحیم خورده. خواهر تازه اونجورم که من و تو شنیدیم نیست، میگن دلال محبتم هست. 10 تا نم کرده جفت و تاقم داره. میگن یه روزی خونه دارم بوده. رحیم خرکچی یک جفت ملکی تازه و یک نیمتنه نیمدار از بازار خریده است. پدرم نوشته است تو کویت پول هست ولی با خفت و خاری. نوشته است آدم خیال میکند که عربها نوکر فرنگیها هستند و تو نوکر عربها. چنان باد به قبقب می اندازند و چنان خیزران به سر و کولت می کوبند که انگار نه انگار آدمی. نامه را می خوانم و تا می کنم و می دهم به دست مادرم. مادرم حرف نمی زند. نگاهش به گلهای آتش تو منقل است. اتاق گرم است. بوی چای تازه دم آمده اتاق را پر کرده است. مادرم می گوید انگار عمو بندر از مسجد اومده. از پای منقل بلند می شوم. شال گردن شیر شکری رنگ را می پیچم دور گردنم. نیم تنم را می کنم تنم و از اتاق می زنم بیرون. عمو بندر لای همه درس های اتاقش را کهنه چپانده است. ما درس های در و پنجره اتاقمان را با پنبه پر کرده ایم. محمد میکانیک با کاغذ سیمانی و قیر. اتاق عمو بندر به اندازه یک قبر است. عوضش زمستان زود گرم می شود. عمو بندک چندک زده است کنار کلک. منقل کوچک. کلاهش کنارش است. دارد شلوارش را وصله می کند. پتو را انداخته است رو دوش و لبه‌هایش را برگردانده است رو پاهاش. بهش سلام می کنم. سرش را بالا می گیرد و می گوید علیکم السلام پسرم. می نشینم روبرویش. سقف و در و دیوار اتاقش از دوده تاپاله نیمسوز سیاه شده است. برات چایی بریزم؟ نه عمو بندر، ممنونم. شلوار را میگذارد زمین و برای خودش چای میریزد. استکان چای را هم میزند و میپرسد از بابا چه خبر؟ بهش میگویم و حمدالله خوبه. میگوید الحمدلله. باز میگویم همین یه ساعت پیش لطفی سفیدکار اومد، از کویت اومده. خب از بابا خط آورده. میگوید جوابش را که نوشتی از قول من هم سلام برسان. بهش میگویم عمو بندر طلب شمارم فرستاده. قلپ چای را قورت میدهد، سرش را میاندازد پایین، شلوار را میکشد رو زانوها و آرام میگوید من عجله‌ای ندارم، اگه احتیاج دارین حالا باشه تا وقتی خودش برگرده. میگویم خیلی ممنونیم ابو بندر، یه مختصری هم برا خرجیمون فرستاده. باز استکان را پر میکند چای، این بار قطره قطره چای را میمکد. آخه میدونی من حالا به پول احتیاج ندارم، اموراتم با یه گرد نون و یه پیاله چای میگذره. تو تاخچه بالای سرش شمایل حضرت علی به دیوار چسبیده است. بهش میگویم ولی عمو بندر بچه های دخترت. نگاهم میکند، میرود تو حرفم، حالا کو تا شب عید. ابو بندر تکیده تر شده است، پیرتر شده است. این چند ماه اخیر همچین فرصتی دست نداده بود که ابو بندر را خوب نگاه کنم. گردنش از لای یقه فرنج کهنه نظامی بیرون زده است. خشک خشک است، انگار گردن مرغ زنده‌ای که پرهاش را کنده باشی. پول را می‌گذارم رو متکا که زیر دستش است. 120 تومان است. پدرم از میرزا نصرالله هم قرض کرده است. ساعتش را هم فروخته است. سماور ورشو را هم فروخته ایم. وقتی که رفت کویت 5 روز بعد مسقنه مسی را هم فروختیم. رنگ شمایل پریده است. شده است رنگ دیوار کاهگلی. عمو بندر باز شلوار را میگذارد زمین. چپق را پر میکند، پک میزند و نگاه هم میکند. بعد همراه دود که از دهانش بیرون میآید حرف میزند. توف به این روزگار. آسمان میترکد. از غروب موج ابر تیره رنگی آمده است و بالای شهر لنگر انداخته است. توف به این روزگار. زمستون سر رسیده و اصحدات تو ولایت غربت. توف. دلم میگیرد. دست عمو بندر سر میخورد. پول را از رو متکا بر میدارد و میگذارد تو آستر کلاه. باز به چپخ پک میزند. باز نگاهم میکند و حرف میزند. ولی پسرم، یادتون باشه که هر وقت احتیاج داشتین بگین. اصلا از عمو بندر رو درواسی نکنین. کز میکنم رو منقل. از لای درزهای در باد میوزد تو اتاق. به عمو بندر نگاه میکنم. همیشه ریش سفیدش را حنا میبندد. شاربش را قیچی میکند. ریشش از یک قبضه بلندتر نمیشود. شرعی است. رنگ چشمان عمو بندر کدر است. حرف میزند. میدونی خالد، از آدم تو دنیا فقط یه بدی میمونه و یه خوبی. همه باید سرشونو بذارن رو سنگ لحد. هیچ کسم از یه کفن بیشتر نمیبره. میگویم عمو بندر هیچ وقت محبت شما رو حرفم را میبرد. آخه پسرم، اگه ما آدمای یه لاقبا به همدیگه کمک نکنیم کی به دادمون میرسه؟ از حرف عمو بندر دلم میلرزد. انگار بیدار است که رفته است تو جسم عمو بندر و انگار بیدار است که با حرفها و اصطلاحات عمو بندر حرف میزند. میدونی خالد، ماها خودمون باید به فکر خودمون باشیم. گونه های بیخون بیدار رنگ میگیرد. باید متحد بشیم. جدا جدا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. خورد میشیم، نابود میشیم. باید به همدیگه جوش بخوریم، مثل آهن، مثل فولاد. عمو بندر حرف میزند. باید پشت همدیگر رو داشته باشیم. باید زیر بال همدیگر رو بگیریم که از پا نیفتیم. دلم میلرزد. ممنونم عمو بندر، حالا که احتیاج نداریم، ولی اگه لازم شد چشم، ازتون میگیریم. باز برای خودت چای میریزد، برای من هم میریزد. نمیتوانم دستش را پس بزنم. چای داغ داغ است، کلک مملو از آتش است. چای طعم آب حنا میدهد. حالا عمو بندر بنا کرده است به حرف زدن. انگار دلش پر است، انگار منتظر بوده است تا کسی بیاید و بنشیند پای حرفش که خوب دلش را خالی کند. بیشتر از دخترش حرف میزند، از نوه‌هایش که اگر زنده است برای آنها زنده است. اگه زحمت میکشم، اگه صبح تا شب جون میکنم و آتاشغال مردم رو جمع میکنم که سنار سه شی دستم رو بگیره، همش واسه خاطر اوناست. میگوید که دیگر از خودش گذشته است، خودش آردش را بیخته است و علکش را آویخته است. یکو سخت دلش هوای دیدن نوه‌هایش را میکند. نمیدونی خالد، دلم براشون یه ذره شده. خیلی دلم میخواد که چند روزی مرخصی بگیرم و برم ببینمشون. ولی خالد، وقتی آدم دولت باشی دیگه آدم خودت نیستی. صدای عمو بندر رگدار است، خواب زده است، خسته است. همه ی عمرم و نوکری دولت کردم که چی؟ جوونیمو تلف کردم که چی؟ تو خیال میکنی که دولت به فکر آدمای یلاقباست؟ اصلا خیال میکنی قدر زحمت آدمو میدونه؟ توف. دلم و بندر انگار ورم کرده است. از حرفهایش دستگیرم میشود که نظرش از دولت برگشته است. روزگاری بود که وقتی حرف از دولت میزد چشمهای تارش رنگ میگرفت. تو چشم آدم نگاه میکرد و سنگین حرف میزد. خب، هرچی باشه من آدم دولتم. دولتم که چوب باقالا نیست. ولی از آن روز که تو بازار قصاب‌ها پولش را زدند و رفت کلانتری که پهن بارش نکردند، رأیش از دولت برگشت و حرفهایش عوض شد. پک‌های چارواداری عمو بندر اتاقک را از دود انباشته است. باد لنگه‌های در را تکان می‌دهد و از هم بازشان می‌کند. از جا بلند می‌شوم، می‌گوید زحمت نکش، خودم می‌بندمش. می‌گویم نه عمو بندر، می‌خوام برم. بلند می شوم و از اتاق می زنم بیرون. حیات ساکت است. آسمان تیره است. الاغ‌ها زیر سایبان فرت و فرت می کنند. می روم تو اتاق و چندک می زنم کنار منقل. مادرم مثل همیشه زمزمه می کند و سوزن می زند. هیچ وقت تمامی ندارد. عین‌هو پالان خر دجال که تا از این طرفش درزش را بگیری از آن طرف در رفته است. جمیله دارد نماز می خواند. یکو لای لنگه های در باز می شود، پرده کرباسی کنار می رود و پسر خاله رعنا می آید تو. خاله گل، سلام. مادرم جوابش را می دهد. غلام چارپایه را از سکنج اتاق می آورد و می گذارد کنار منقل و می نشیند. رو به من می کند و حالم را می پرسد. بعد دستهایش را به هم می مالد. عجب سرده. اصلا دلم نمی خواهد باش حرف بزنم. دگمه های پالتو نظامی را باز می کند. مادرم برایش چای می ریزد. استکان را می گیرد. دو حب قند می اندازد تو دهان و با لپ پر می گوید خاله گل، فردا میری خونه جناب سرهنگ؟ یکو از کوره در می روم. براق می شوم تو سینه غلام و بهش می گویم اگه شستن رخت و ملافه های مردم خوبه، چرا خاله رعنا خودش نمی ره این کار رو بکنه؟ چشمان غلام گرد می شود. دستش با استکان چای دم دهانش می ماند. مادرم بهم چشم قره می رود. خالد، من که به تو گفته بودم، خودم از غلام خواسته بودم، خودم بهش گفته بودم که برام یه کاری پیدا کنه. هنوز چشمان غلام گرد است. دستش می آید پایین. حرف که می زند صداش مثل تازه بالغ‌ها کلوف شده است. نمی دونستم که آقا بالا سرم شدی. دلم می خواهد بلند شوم و با مشت به چانه اش بکوبم. اگه نمیدونستی پس حالا بدون. اینو هم بدون که پدرم پول فرستاده، منم حقوق گرفتم و بدون که دیگه هیچ لازم نکرده مادرمو برداری ببری کلفتی اینو اونو بکنه. حالا حالیت شد؟ صدای پسر خاله رعنا از تک و تا میافتد. خیلی خوب خالت، خیلی خوب. هیچ که مجبورش نمیکنه. تا بناگوش سرخ شدم، میکشم عقب، به دیوار تکیه میدهم، زانوهام را تو بغل میگیرم و چانه ام را میگذارم رو زانوهام. هیچ دلم نمیخواهد تو چشمان تنگ پسر خاله رعنا نگاه کنم. دو حبه دیگر قند به دهان میاندازد و چای را یک هو سر میکشد. مادرم ازش میپرسد که شام خورده است یا نه. باز صداش رنگ و رونق میگیرد. خوردم. رفته بودم خونه جناب سرهنگ. از خاله رعنا شنیده بودم که قرار است پسر خاله برود فرش های جناب سرهنگ را بتکاند. جاتون خالی فسنجون داشتن. حسابی از غلام لجم گرفته است. اگر دستم برسد قیمه قیمهش میکنم. کاش سر و کله بلور خانم پیدا میشد و حسابی حالش را جا میآورد. اگر بلند می شد و دمش را می انداخت رو کولش و می زد به چاک راحت می شدم. اصلا حوصله دیدن ریخت منحوسش را ندارم. رو چهارپایه جا به جا می شود و بی جهت به حرف می آید. خب من از کجا بدونم که عمو حداد پول فرستاده؟ مادرم بهش می گوید که حرفهای مرا به دل نگیرد. حرف زدن غلام نرم شده است. خب این معلومه، پر واضحه که وقتی آدم محتاج نباشه نوکری مردم رو نمی کنه. جمیله نمازش را خوانده است، حالا دارد چرت می زند. مادرم به گیس نرم جمیله دست می کشد. پاشو دخترم، پاشو بگیر بخواب. جمیله می رود و دراز می کشد. حرف پسر خاله رعنا عوض شده است. هر روز برای آدم بی خودی خرج تراشی می کند. اصلا فکر اینو نمی کنن که اون دهاتی های بدبخت از کجا بیارن. حالا باز بچه های شهر، باز من. خب اگه خودم نداشته باشم به حمدالله قوم و خیشا که هستن، خاله گل که هست، عمو حداد که هست، یا بالاخره دوستی، آشنایی. مادرم سوزن می زند، ساکت هست، زمزمه نمی کند. نور لامپا چهرش را سایه روشن زده است، لب پایینش آویزان است. پسر خاله رعنا خم می شود و برای خودش چای می ریزد. اگر می توانستم بلند می شدم و استکان چای را از دستش می گرفتم و با اردنگی بیرونش می کردم. چای را مزمزه می کند. بعد باد به گلو می اندازد و ادای سرگروهبان را در می آورد. غلام، چرا پوتینات کثیفه؟ بعد صداش پایین می افتد. سرکار سرگروهبان، قوطی واکس هم تموم شده. باز صدای سرگروهبان است. از چاله گلو حرف می زند. تموم شده؟ جریمت اینه که دو قوطی واکس بخری و پوتینای همه گروهان رو واکس بزنی. صداش تملق‌آمیز می شود. آخه سرکار سرگروهبان، چه خیال کردی؟ من اونقدر پول ندارم سرکار سرگروهبان. تازه اگه بتونم با قرض و قوله کردن برا خودم واکس بخرم کلی هنر کردم. جریمه زبون درازیت هم اینه که از پول خودت یه جارو بخری و سه روز تمام، روزی هم سه بار، آسایشگاهو جارو کنی. غلام التماس میکند. چشمان تنگش تنگتر میشود. دور دهانش چین میفتد. آخه سرکار سرگروهبان، دستم به دومنت، به من رحم کن. من هیچ کسو ندارم، این همه پول از کجا بیارم؟ چای را تو چاله دهان خالی می کند و قورتش می دهد. خب دیگه خاله گل، سربازی اینه، چرا توش نداره، نمیتونمم نداره. تا نفس بکشی بازداشتی، جواب بدی به خدمتت اضافه میشه. از حق خودت دفاع کنی جات تو زندونه. هیچ وقت از غلام این همه بدم نیامده است. حرف که می زند تمام تنم می لرزد. انگار دارد گوشت تنم را می جود. غلام بلند می شود. مادرم ازش می پرسد کجا؟ می گوید اومده بودم سلام عرض کنم. بعد پا به پا می شود. خب خاله گل، پس به حمدالله عمو حداد پول فرستاده. مادرم بلند می شود و می رود بخچه را باز می کند و بعد بر می گردد و اسکناس تا شده را می گذارد تو جیب پالتو غلام. خاله گل خجالتم نده. مادرم می نشیند. قابل نداره. می دانم که از 10 تومان کمتر نیست. هیچ کس بهتر از من مادرم را نمی شناسد. دستش انگار که اصلا از خودش نیست. در که باز می شود، باد شلاقی هجوم می آورد تو قهوه خانه. تا امروز اصلا به یاد ندارم که در قهوه خانه این همه باز و بسته شده باشد. نفتکش 11 همین الان رسید. امروز با روزهای دیگر خیلی فرق دارد. راننده ها اصلا قصد رفتن ندارند. آمدند و نشستند و جا خوش کردند به چای خوردن، قلیان کشیدن و سیگار دود کردن. 11 راننده و 11 کمک راننده. اولی که نفتکش گندهش را زد زیر سایبان و آمد تو، گفت که صدای رادیو را بلندتر کنیم. امان آقا، چرا نفس اون قارقارک در نمیاد؟ نوکرتم، الان، عنکبوت، صداشو بلندتر کن. رو سینه همه راننده ها و همه کمک راننده ها نوار سفید هست. صنعت نفت باید ملی شود. به گمانم که صدای رادیو تا محوطه تلمبه‌خانه شماره 3 برود. سر و کله جان محمد پیدا می شود. لبهاش به خنده نشسته است. یا حق! و برای امان آقا دست تکان می دهد و می نشیند و مثل همیشه کار اولش این است که به سبیلش بر برود. فرز می روم و نیپیچ قلیان را می دهم به دستش. چطوری خالد؟ از برهمت شما. بعد ازش می پرسم انگار که امروز خبرایی هست و با چشم اشاره می کنم به جماعت راننده ها و کمک راننده ها که دور هم نشستند و صداشان با صدای رادیو قاطی شده است. نگاه هم می کند و می گوید حالا کوتا خبر. بیشتر حرف نمی زند که چیزی دستگیرم شود. کیفش کوک است. چشمهاش خندان است. صداش بلند می شود. امان آقا ساعت تو چنده؟ 9:35. ساعتش را میزان می کند.